شنوندگان عزیز رادیو زمانه، محمد حسین زاده نویسنده است که کار ادبی خود را دیر شروع کرده است. او در مجموعه داستان زیر پل بهمنشیر که نخستین اثر چاپ شده اوست نشان می‌دهد که طبع خوبی برای نوشتن دارد. داستان‌های این مجموعه در جای میان خوزستان در ایران و بخش‌های مختلف سوئد شکل گرفتند. نویسنده که ظاهراً اصالت بختیاری دارد و جزء آن مجموعه از بختیاری هاست که پدرانشان جذب شرکت نفت شدند، با عشق غریبی که به زادگاه خود احواز دارد به شرح ماجرا می شیند. پدر راوی برخی از داستانها کارگر شرکت نفت است. خود او بعد کارمند شرکت نفت می شود و پس از انقلاب به سوئد مهاجرت می کند. این مجموعه در داستانهای مختلف شکل گرفتند. داستان آغازین کتاب به نام کافه راهن جاذبه ویژه‌ای دارد. از پله‌های سیمانی کافه راهن می‌رویم بالا. تنگ غروبی اواخر آبان است. سالن تقریبا پر از مشتری است. من و شهرام در جستجوی جایی توی کافه چشم می‌گردانیم. آنجا بغل شیشه میز گرد کوچکی با دو صندلی توسی رنگ عرج خالی به نظر می‌آید. ردیف کناری را می‌گیریم و می‌رویم طرف میز خالی. عکس شاه با یونیفرم نیروی دریایی در قاب شیشه بزرگی ته سالن به دیوار آویخته است. پنکه های سقفی میچرخند و دود سیگار را جابجا میکنند. تا مینشینیم ید الله میآید. چی میل دارید؟ شهرام میگوید دو تا شمس. فلکه راهن توی دیدمان است با سنگکاری سفید و سیاه دور تا دور و درختچه های خرزهره با بوته های گل صورتی و نخل زینتی های بلند بیغواره و هرس نشده که دیگر زینتی نیستند. جلوی کیوسک نوشابه فروشی میدان شلوغ است. دو ردیف مورد کیوسک را بغل کردند و فواره وسط فلکه امروز خاموش است. تابستان تمام زور خودش را زده. حالا احواز دارد نفس میکشد. گدالله بطری های سبز و تگری آبجوی شمس را با دو لیوان می گذارد وسط میز. قطره های آب روی شیشه متراکم است. انگشتم را می گذارم روی گردن بطری و می کشم پایین. رنگ سبز شیشه باسر می شود. چه شبنمی زده بی کردار. شهرام لبخند می زند. شبنم روی گل می زنه. به این میگن عرق. فلفور می گویم اما این آبجوست نه عرق. چند خط پایین تر می نویسد. از کافه بیرون آمدیم. بیرون باد ملایمی میوزید. شکم خالی دیوانها را سر کشیده ایم و حالا الکل کاری شده. همانجا روی پله های سیمانی می نشینیم و پاهای من را دراز میکنیم. شهر غرق تابلوی نئون است. شهرام میگوید این کاپیتان بلکس رو چاک کن. ببینم مهندس. کیسه سفید توتونی کاپیتان بلک را میآورم بیرون. پیپ را پر میکنم و با قشقرک توتون را میکوبم و فندک میکشم. یکی دارد مردهای میدان را با شلنگ آپاشه میکند. باد بوی خوش مرد را به این طرف میآورد. شهرام همانطور که پیپ را مک میزند میپرسد بالاخره داستانت با فاتی چی شد؟ چیزی هم ماسید؟ نگاه هم به میدان است که با لامپهای مهتابی رنگ و رنگ پر شده و به کثرت آن همه ماشین که در حرکتند. پسرم موضوع عشقی بود نه سکسی. بلاخره آلندونونی که ماشش میکردی ناغلا. این فضای شهر اهواز است و دوران پیش از انقلاب. آبجوخوری های شبانه و گفتگو از عاشقانه ها. در داستان دوم اما در فرودگاه گوتنبرگ هستیم. باز هم میزیست و یک فنجان قهوه. راوی دارد با آمریکا میرود تا دخترش و اقوام دیگر را ملاقات کند. اهواز در بسیار دور دست قرار گرفته است. دوستان هر یک مبتلای سرنوشتی شدند و هر یک به گوشه‌ای از جهان پرتاب شدند. محمد حسین‌زاده بیان که دست به توصیف زیادی بزند، فضای داستان را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که خواننده را وسط متن می‌گذارد. داستان‌ها پله پله به عقب رانده می‌شوند. شرح و توصیف دوران کودکی و حال و هوای محیط کارگری مسجد سلیمان و حوزه‌های نفت‌خیز کشور. عشایری که دیگر کوچنشینی نمی کنند و لباس کار شکر نفت را به تن دارند. هسته های از ابراز هویت در این مجموعه ساخت غرب به چشم می خورند. آنها تصمیم می‌گیرند تزیه به راه اندازند. سالهاست که از متن زندگی سنتی دور ماندند و در خانه‌های شرکت نفت زندگی می‌کنند. داستان‌های محمد حسین زاده مرا به یاد یکی از زندانیان جمهوری اسلامی می‌اندازد که از همین متن اشاعری برخواسته بود. او واگو می‌کرد که چگونه در خانه کارگری خود به طور دائم مهماندار اشاعری بودند که در جستجوی کار به خانه آنها سرازیر می شدند. حسین زاده اما به تمام زوایای این زندگی اشاعر ساکن نگاه می اندازد. چتر شرکت نفت بلندترین چتر قابل دیدن است. در تمامی جملات و کلمات این اشاعر صحبت از انگلیسی و واژه های انگلیسی است. حسین زاده اما در جایی گویا که زنجیره تسلسل داستانهایش از هم می پاشد. البته بی موضوع برای نوشتن نیست، اما روند گفتار او تغییر می کند و راوی تبدیل به سوم شخص می شود. گاهی با داستانهای عاشقانه روبرو هستیم، کم کم سرکلی ارتباطات عاشقانه دو ملتی ظاهر می شود. در ادامه راه به ازدواج‌های مشترک در سوئد رسیده ایم. این بار زنان نیز هستند که ازدواج با خارجی را جانشین زوج سنتی می کنند. اکنون نوبت بچه هاییست که ارتباطات عاطفی خود را از پدر و مادر پنهان نمی کنند. در چوب دو سخت طلا می نویسد: در اتاق خواب نیمه باز است و من دارم لباس ها را اتو می زنم و به شجریان گوش می کنم. بی تو به سرد می شود. تازه صدایش اوج گرفته که تیام سرش را می کند تو و حالم را در بس می گیرد. یک دستش به دستگیر در است و دست دیگرش را به سون تکیه داده. مگه این شکمش درد میکنه که اینجوری فریادش به آسمان رفته؟ این را به سوئدی روان میگوید. اگر چهره گندمگون تمام شرقیش نبود، خیال میکردی یکی از این واکینگ هاست که با پوستین و ریش و پشم از دل تاریخ سر بیرون آورده و دارد توپ و تشر میزند. اتاقش قرینه اتاق ما آن سوی پذیرایی خانه ما است. از لای در دو ساق خوشتراش را از آن ته میبینم که پشت میز کامپیوتر نیام روی هم افتاده است. حالی هم می شود که از ما بهترون اینجان و کسی نبایستی توی این موقعیت فریاد بزند. دستم می رود روی دکمه استاپ دستگاه، اتاق می ماند و بوی بخار اتو. شخصیت های این داستان ها میان دو جهان گیر کرده اند. هرچند درجه تحمل و تسامح آنها زیاد است و به خوبی با محیط زیست خود کنار آمده اند، اما غم غربت در دل آنها باقی است. در بازگشتن به اهواز از کراوی داستان گرما زده می شود. این بار دارد عیبها را می بیند. هرچی داستانهای نخستین اهوازی زیبا و با روح را عرضه می کنند، در عوض داستانهای نهایی حکایت از این دارد که مسافر با محیط نوین زندگیش در مهاجرت خو گرفته است. البته عشقهایی در دوران تینیجری نیز او را پایبند محیط ذهنیش کرده است. وصف زندگی اشعار ساکن در داستانها بسیار جالب جای افتاده است. تضاد میان آبادان و اهواز پیش از انقلاب و پس از انقلاب بسیار بارز و مشخص است. تضاد میان سوئدی ها و ایرانی های مهاجر نیز به چشم خورد، هرچند که گروه یکدیگر را دریافتند و عشق ظاهر شده است. زیر پل بهمنشیر کتابی خواندنی است. به سهولت میتوان از برخی اشکالات آن صرف نظر کرد. اکنون باید منتظر آن دسته از نویسندگان ایرانی شد که مستقیم به زبانهای سوئدی و دیگر زبانها می نویسند. شب و روز بر شما خوش باد.